أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الشروط المساعدة على كشف الإجماع. ما در بحث های گذشته مطرح کردیم که اجماع خود فاقد موضوعیته و در حقیقت اجماع به واسطه کشفی که از سیره ارتکازی متشرعه در عصر معصوم میکند کاشفیت پیدا میکنه. به تعبیر دیگر در واقع اجماع کشف میکنه از یک سیره عام و فراگیر و مرتکز در میان معاصرین اهل بیت، و اون سیره کاشف از تعلیم شارع، از بیان شارع، از دلیل شرعی است. پس در واقع سلسله اینجا شکل گرفت. سیره متشرعه حلقه میانی این سلسله است. اجماع کاشف از این سیره است و این سیره کاشف از دلیل شرعی است. خب، مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه بر مبنای حساب احتمالات این سلسله رو توجیه کردن. گفتند بر مبنای حساب احتمالات می شود از طریق اجماع منتقل شد به یک جو عامی که کاشف از دلیل شرعی است. به این معنا که هر فقیهی وقتی که فتوایی می دهد شک می کنیم که آیا این فتوای او خطا بوده، اشتباه بوده، یا اینکه نه، مبتنی بر یک سیره متصل به عصر معصوم بوده، به یک ذهنیت فراگیر متصل به دوران حضور معصوم بوده. اینجاست که احتمال خطا و خلاف رو در فتاوای مجتهدین در هم ضرب میکنیم. نتیجه احتمال خطای همون چنان ناچیز میشه که مطمئن میشیم که این اجماع زائیده اون سیره متشرعیه متصل به عصر معصومه. خب، حالا با توجه به این توضیحاتی که خدمت اعزه دادم میخوایم 4 شرط ذکر بکنیم برای کشف اجماع از دلیل شرعی، یا به تعبیر دیگر کشف اجماع از سیره متشرعه و کشف این سیره از دلیل شرعی. این 4 شرط یا اونچنان اهمیت دارند که اگر حائز نباشد اجماع ما، روند کشف متوقف میشه در اجماع، یا این که باعث میشوند که روند کشف کند بشه، ما دیرتر بتوانیم یقین کنیم به وجود چنان ارتکاز عام کاشف از دلیل شرعی. ایشون 4 شرط رو در مسئله میارن. نخستین شرط اینه که باید اجماع میان فقهای متقدم صورت گرفته باشد، در میان فقهای متقدم که احتمال برخورداری اونها از یک ارتکاز عام بر جای مانده از عصر حضور برود، نه در بین فقهای متأخر. اجماع میان متأخرین به درد نمیخوره. لذا اگر شما مسئله مستحدث رو به اجماع فقهای معاصر خود یا فقهای متأخر بیابید، به این اجماع نمیتونید تمسک کنید برای اثبات دلیل شرعی، چون اجماع متأخرین بر یک مسئله مستحدثی که سابقه ذکر در کلمات فقها ندارد به هیچ عنوان کشف از ارتکاز عام متصل به عصر شارع نمی کنه. این از مسلماته. چون اینها فاصله زمانیشون اونقدر هست که وارث چنین جوی، وارث چنین ذهنیت عامی از عصر معصوم نباشند. خب این اولین شرط که اجماع باید در میان متقدمین باشد، مجمعین باید متقدمین فقها باشند، که البته خب مقصود فقها تا قبل از زمان علامه حلی است. خود علامه حلی مرز میان متقدمین و متأخرینه، نهایت خود او را هم جزء متقدمین به حساب بیاریم دیگه. فقهای بعد از او فقیهانی هستند که از متأخرین یا متأخر المتأخرین یا از معاصرین محسوب میشند. طبق یک تقسیم بندی سنتی نانوشته در کلمات فقها، طبقات فقها بر پنج دسته شده. یک دسته فقها معاصر عصر حضورند، یک دسته فقهای دوران غیبتند تا زمان علامه حلی، به اینها میگن فقهای متقدم. سه، فقهای بعد از علامه حلی تا قبل از ظهور اخباریون، تا قبل از ظهور اخباریون، یعنی تا مثلا اواخر زمان محقق اردبیلی و شاگردانش، دوران محقق سبزواری مثلا، به اینها میگن متأخرین. این هم دسته سوم. از اون مقطع ظهور اخباریون تا قبل از دوره معاصر، یعنی تا قبل از شیخ انصاری رحمت الله علیه، میگن متأخر المتأخرین، متأخر المتأخر. و از زمان شیخ به بعد رو هم میگن فقهای معاصر. پس شد فقهای عصر حضور، فقهای متقدم، فقهای متأخر، فقهای متأخر المتأخر و فقهای معاصر. پنج دسته. اجماعی که ایشون میگه باید بین متقدمین باشد، در واقع همون طبقه دوم فقهاست، یعنی فقهای دوران غیبت تا زمان علامه حلی رحمت الله علیهم اجمعین، این مقطع زمانی. چون فقهای عصر حضور که همون روات و محدثینند، اینها که در موردشون اجماع قابل تحصیل نیست، فقهای بعد از اینها هم، بعد از متقدمین هم، همون مشکلی دارند که خدمت عزه عرض کردیم. فاصله اونها از عصر حضور اونچنان هست که احتمال بقای ذهنیتی عام از عصر حضور تا زمان اونها رو نمیدیم. خب این اولین شرط، که این رو از شروط اساسی کشف اجماع تلقی میکنیم. شهید صدر در عباراتشون دو دسته شروط ذکر میکنند. شروط اساسی کشف اجماع، یعنی شروطی که اگر نباشد اساسا اجماع کاشف نیست، و شروطی که مساعد کاشفیت اجماع، یعنی شروطی که اگر نباشد روند کشف در اجماع کند میشه. این شرط اول از سنخ شروط اساسی کشف اجماع، یعنی اگر نباشد اجماع اساسا کاشف نیست، یعنی اگر مجمعین از متقدمین نباشد اجماع کاشف از ارتکاز عام محقق نمیشه. بسیار خوب. دومین شرطی که ایشون ذکر میکند اینه که نباید استناد کرده باشند مجمعین به دلیل مشخصی، بلکه نباید احتمال استناد اونها به دلیل مشخصی برود. یعنی این شرط خود دو بند داره. یک، عدم علم به استناد مجمعین به دلیل مشخصی که نزد ما موجوده. دو، عدم احتمال استناد اونها به دلیل مشخصی که نزد ما وجود دارد. ببینید، اگر معلوم بشه که مجمعین استناد کرده اند به یک دلیل مشخصی، اینجاست که کاشفیت اجماع از اون جو عام، از اون ذهنیت متشرعی متصل به اصل معصوم کاملا زائل میشه. علت هم مشخصه، ما میفهمیم که این اجماع بر اساس فلان مدرک، ظاهر فلان آیه، اطلاق فلان حدیث شکل گرفته است. بر این اساس معلوم می شود که اونها به ذهنیت بر جای مانده از عصر حضور استناد نکردند. و دیگه نمیشه از طریق حساب احتمالات یقین کرد به استناد مجمعین به جو عام موروث از عصر معصومین. باید خودمون آستین بالا بزنیم، اون مدرک مشخصی که میدانیم مستند مجمعین هست رو از حیث سندی و دلالی تقییم کنیم، برآورد کنیم که آیا تام است یا ناتمام. لازم نیست البته استناد همه مجمعین به مدرک مشخص و معینی ثابت بشه، حالا به تصریح خودشون یا از شواهد و قرائنی که برای ما این علم بیاورد، بلکه استناد جمع قابل اعتنایی از مجمعین هم مشکل سازه. یعنی اگر مثلا بسیاری از فقهای مجمع تصریح کرده باشند که مستند ما در این حکم فلان حدیثه یا فلان آیه است، اینجاست که باز روند کاشفیت اجماع به اختلال میخوره و چالش کشیده میشه. همچنین اگر احتمال بدیم مجمعین استناد کرده اند به یک دلیل مشخصی که در دست ما موجوده، این هم میتونه در حساب احتمالات مؤثر باشه، البته بسته به درجه احتمال استناد. اگر احتمال استناد چندان قابل توجه نباشه، خلل جدی در مسیر حساب احتمالاتی که برگرفته از فتاوای فقهاست، متکی به فتاوای فقهاست، ایجاد نخواهد کرد. منتها روند رو کند میکنه اگر این احتمال ضعیف باشه. و هرچه این احتمال استناد مجمعین به مدرک مشخص قوی تر باشه، روند حساب احتمالات کندتر خواهد بود و تمسک ما به اجماع فقها برای کشف از جو عام موروث از دوران حضور معصوم در چالش و نقاش بیشتری قرار خواهد گرفت. یک واقعیتی است که به هر حال وجود دارد. از لابلای عرائض من کاملا مشخص شد که شرط دوم، هر دو نوع شرطی که شهید سعد وعده بیانش رو داده بود پوشش میده، هم از زمره شروط اساسی کاشفیت اجماع محسوب میشه و هم از شروطی که کمک میکنه در روند کاشفیت اجماع بر مبنای حساب احتمالات. چون اگر استناد مجمعین به مدرک مشخصی معلوم باشه یا در سطح قوی محتمل باشه، اینجاست که روند کاشفیت اجماع متوقف میشه. اما اگر استناد در سطح نازلی محتمل باشه، میشود گفت که در مسیر کاشفیت اجماع کندی ایجاد میکنه، تا اینکه کاملا این روند رو متوقف کنه. خب این هم دومین شرط. فقط یک نکته و یک تبصره بیان کنم. نکته ای که هست تعبیر اجماع مدرکی است در کلمات فقها که لابود دوستان شنیدند. اجماع مدرکی یعنی همین که معلوم باشد یا محتمل باشد استناد مجمعین به یک مدرک مشخص موجود در دست ما، اینجاست که به این اجماع پسوند مدرکی میدند و بر همین اساس این اجماع رو فاقد اعتبار در مقام اثبات حکم شرعی میشمارند. دوستان من اگر کتاب مکاسب رو با دقت مطالعه کرده باشند، مرحوم شیخ رحمت الله علیه با یک تعبیر دقیق گاه به مدرکی بودن اجماعات یا به نفی شائبه مدرکی بودن اجماعات اشاره کرده. مثلا میگه و دلیل علی ذالک قبل الاجماع ظاهر آیت کذا مثلا، یا اطلاق و حدیث فلان مثلا. این که میگه قبل الاجماع، قبل از اجماع، این تعبیر رو میاره، اشاره است به مدرکی بودن اجماع و اینکه مجمعین استنادشون ولو در سطح احتمال ولو به شکل احتمالی به ظاهر فلان آیه بود. اما اگر بگوید که و دلیل علی ذلک بعد الاجماع ما یستفاد من قاعدت فلان مثلا، تعبیر بعد و بیاره، این حکایت داره از اینکه مرحوم شیخ در صدد نفی شائبه مدرکی بودن اجماع، لااقل میخواد بگه که مستند مجمعین اونی که ما از فلان قاعده استفاده میکنیم نبوده است، بلکه مجمعین به چیزی غیر از مقتضای این قاعده ای که فقها تأسیس کرده اند تمسک جسته اند. پس این تعبیر قبل و بعد رو در کتاب مکاسب دوستان من دقت بکنن، در کتاب های دیگه هم این تعبیر تا حدود زیادی به کار رفته، میتونه از دیدگاه مصنف پیرامون اجماع پرده بردارد که آیا مدرکی است یا غیر مدرکی. تبصره که اینجا باید خدمت عزیز عرض بکنم راجع به این است که اگر اجماعی مدرکی بود یا شائبه مدرکی بودن داشت و نتوانست در مسیر کشف دلیل شرعی به کار فقیه بیاد، این میتونه مکملی باشد برای سایر ادله شرعی غیر از اجماع. یعنی ما میتوانیم به استناد اجماع مدرکی تقویت بکنیم روایتی را از حیث دلالی که مصنف تصریح میکنه، یا از حیث سندی بنابر دیدگاه بعضی از فقها. خب به هر حال همین که فقها متقدم به فلان روایت استناد کردن در مقام فتوا، این استناد فقها که ازش تعبیر میشه به عمل فقها، عمل فقها، این استناد فقها به فلان حدیث هم جابر ضعف سند این حدیث از دید مشهور و هم جابر ضعف دلالت این حدیث از دید بسیار یه واقعیتی است. نشان دهنده این است که این حدیث قابل اعتمادی است و از حیث دلالت اگر خللی در این حدیث دیده می شود می توان به استناد فقها به این حدیث تمسک جست و بر اساس فهمی که فقها از این حدیث یافته اند، که خب فرض آن است که فقها متقدم محسوب می شند، اون ضعف دلالی رو منجبر تلقی کرد، بر اساس فهم فقها تفسیر کرد اون ضعفی که از ناحیه دلالت وجود داره. یه چند خط بخونیم. از شروط المساعدت علی کشف الاجماع، شروطی که کمک کنندند بر کشف اجماع، از چی؟ از جو عام برگرفته از عصر معصوم، از دلیل شرعی. این سلسله رو حتما به ذهن بسپارید. تیت خود شروط مساعد، منتها ایشون دو دسته شرط ذکر میکنه، شروط اساسی و شروط مساعد. حالا عبارت میاد: بر اساس آنچه ما شناختیم، من بیان ما عرفناست، من طریقت اکتشاف دلیل شرعی بالاجماع. از طریقه اکتشاف دلیل شرعی به وسیله اجماع، بالاجماع متعلق به اکتشاف. طریقه چی بود؟ باداش بریم شد حساب احتمالات، راهی که برای کاشفیت اجماع بیان داشتیم حساب احتمالات بود. و تسلسل ها، عطف بر طریقه است، بین طریقت اکتشاف و تسلسل این طریقه. تسلسل اشاره است به همون سلسله ای که بیان داشتیم که اجماع کاشف از اون جو عام یا اون سیره متشرعیه است که در عصر معصوم برپا بوده و اون جو و سیره عصر معصوم کاشف از دلیل شرعی است. به بیان دیگر یک حلقه وسیط اینجا وجود داشت بین اجماع فقها از یک سو و دلیل شرعی مباشر از سوی دیگر، که عبارت بود از همون ارتکاز ذهنی فقها معاصر معصوم، روات حدیث معاصر معصوم نسبت به حکم مسئله. یمکن ان نذکر الامور التالیه، که چهار تا امرشون بیان میکنه، که شروط اساسیت یک، مانند شروط اساسی برای کشف اجماع از دلیل شرعی، ان متعلق به کشف، به طریقه هم متعلق به کشف، به طریقه متقدمت ذکر، یعنی به این طریقه که اجماع کاشف از اون ارتکاز عام معاصرین معصوم باشد و این ارتکاز عام هم کاشف از دلیل شرعی، طریقه حساب احتمالاتی که سلسله وار بود. او مساعدتن، عطف بر اساسیتن، یعنی که شروط مساعدتن علا ذالک، یعنی علا کشف الاجماع عن دلیل شرعی. ذالک میخوره به کشف اجماع از دلیل شرعی. خب، الاول ان یکون الاجماع من قبل المتقدمین من فقهای اصل الغیبه، اجماع طرف کسانی باشد که متقدم فقهای اصل غیبت محسوب شد. الذین، فقهایی که متصل است عهدشون به عهد روات و حاملین حدیث، حملت الحدیث، و متشرعان معاصر معصوم. میتونیم این المعاصرین رو صفت روات و حمله و متشرعین هر سه بگیریم، که اینجور هم بگیرید بهتره. تمام اینها متصف به این صفت معاصرت با معصوم باید باشند. لأن هؤلاء، یعنی زیرا اون فقهای متقدم، فقهای متقدم عصر غیبت که خب میشد طبقه دوم از اون طبقات خمسی که ما ذکر کردیم، هم الذین، اونهایی هستند که ممکن است کشف کنند، پرده برگیرند از ارتکاز عمومی فراگیر نزد طبقه روات و امثال روات. و من الیهم، هم به روات برمیگرده، یعنی و امثال روات. این تعبیر در زبان عربی هست که میگه کل الخبز و ما الیه، نون بخور و آنچه مثل نونه و ما الیه. این تعبیر به کار میره در کلمات عرب زبان ها. دون الفقهاء المتأخرین، نه فقهاء متأخر، اونها نه، اونها نمیتونن کشف بکنن از ارتکاز عمومی نزد طبقه رواتی که معاصر اهل بیت بودند. علت هم کاملا مشخصه، از خارج مطلب هم توضیح دادم. خب این رو شرط اساسی باید بشمارید برای کاشفیت اجماع از دلیل شرعی. از ثانی ان لا یکون المجمعونه او جملتون معتدون بها قد سرهو به مدرک محدد لهم، نباید اجماع کننده ها یا عده قابل اعتنایی از اونها تصریح کرده باشند به یک مدرک مشخصی نزد خود. لهم برمیگرده به مجمعون او جملتون معتدون بها، نباید تصریح به این قضیه کرده باشند، بلکه نباشد هناک یعنی عند المجمعین مدرک معین من المحتمل استناد المجمعین الی، مدرک مشخصی که موجود در دست ماست، قید موجود رو باید حتما بزنید، ولی همون جو عام همون سیره خود مدرکه، نباید باشد نزد اونها مدرک معینی که احتمال برود استناد مجمعین به این مدرک. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر تصریح کرده باشند مجمعین یا جمله ای از اونها، یک، یا احتمال برود مدرک معینی نزد مجمعین بوده است و مستندشون محسوب می شده، اگر چنین باشد کان المهم تقییم ذلک المدرک، اونی که مهمه برآورد همون مدرکه، از حیث سندی و دلالی باید بررسی بشه. در حقیقت اجماع دیگه اینجا کاشف از اون ارتکاز عام نیست. پس و الا شد چی؟ یعنی و ان کان المجمعون او جملتون معتدون به ها قد سر رهو به مدرک محددن لهم او کان هناک مدرکون معینون من المحتمل استناد المجمعین الی کان المهم و تقییم از آلک المدرک. نعم، این تفسیری است که ما از خارج گفتیم. فی هذه الحاله قد یشکل استناد المجمعینه الال مدرک المعین قوتن فی، گاه به وجود می آورد استناد مجمعین به یک مدرک معینی که موجود در دست ماست، مثل فلان حدیث، قوتی را در این مدرک، قوتن مفعول یشکل، ایجاد می کنه قوتی را در این مدرک و کامل می کند این استناد آنچرا که به نظر میاد از نقص این مدرک، اونچه که به ذهن میرسه از نقص این مدرک. خب نقص میتونه به سند حدیث برگرده، میتونه به دلالت حدیث برگرده. استناد فقهاء متقدم به یک حدیث هر گونه ضعف سندی یا دلالی رو میتونه برطرف بکنه و از این جهت به حدیث قوت ببخشه. و مثال و ذالکه ان یثبت فهم و معنا معین للروایت من قبل کل الفقهاء المتقدمین القریبین من عصر تلک الروایه، این که ثابت شود فهم معنای معینی برای روایت از قبل همه فقهاء متقدمی که نزدیکند به عصر اون روایت، والمتاخمین عطف بر قریبین، عطف تفسیری هم محسوب میشه، والمتاخمین لتلک الروایه. خب ضمیر ایشون مؤنث آورده، باید بزنیم به روایت، اما خب به سلیقه حقیر باید لهو میآورد که به عصر بزنیم، مقصود تقرب زمانی است. متعالی مطلب خیلی سخت و پیچیده نیست. متاخمین روایت یعنی چی؟ یعنی کسانی که به جهت زمانی نزدیک به روایتند و نزدیک به فضای صدور روایتند، اون فضایی که درش روایت، اون جغرافیایی که درش روایت نازل شده از اهل بیت عصمت و طهارت. فإن ذلک، یعنی این فهم، قد یقضی، گاه از بین میبرد. قضا یقضی اگر با علا متعدی بشه به معنای از بین بردنه. اون فهم از بین میبرد چی را؟ اون تشکیک معاصر را، اون تشکیکی که فقهای معاصر میکنند در ظهور اون روایت در اون معنای معین. ظهورها ها به روایت میخوره، فی ذلک المعنا هم به دو خط بالا، فهم و معنا معین للروایه، به اون معنای معین میخوره. اگر مثلا معاصرین تشکیک کردن در ظهور این روایت در اون معنا، میشود به فهم قدما تمسک کرد و بر اساس فهم قدما تشکیک و از ساحت دلالت این روایت زدود. نظرن مفعول لعجله یقضیه، یقضیه اون فهم نابود میکند تشکیک معاصر را. چرا؟ نظرن لقرب اولائک من عصر نس، نظر به این که این فقها از عصر نس، نسبت به عصر نس قرب داشتند، نزدیک بودند. و احاطتهم، عطف بر قرب، ضمیر احاطتهم مثل اولائک میخوره به فقهای متقدم، و احاطه فقهای متقدم به بسیاری از ظروف، ظروف یعنی اون شرایط، اینجا مقصود قرائنه، به بسیاری از اون قرائنی که پنهان مانده است از ما، ظروف محجوب از ما، یعنی شرایطی که بر اثر گذشت زمان یا اتفاقات و عوارضی که عارض اخبار شده است از ما پنهان مانده. یک مقدار بحث رو عینی تر بکنم، ملموس تر بکنم. یکی از معشیان خوب مثال قشنگی میزنه اینجا. ما روایات متعددی داریم در باب عقیقه. خب فهم فقهای متقدم از این روایات استحباب عقیقه است، اما خب بخواییم به ذهنیت امروز به این روایات مراجعه کنیم، میبینیم که این معنای استحباب با ظاهر این روایات نمیسازه. چون مثلا در وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 412 بابی داره تحت عنوان باب العقیقت عن المولود. حدیث اولش رو براتون بخونم با عنوان نمونه. میگه کل امرئ مرتهنون یوم القیامت به عقیقته، هر انسانی روز قیامت در گرو عقیقشه. والعقیقت اوجب من الاضحیه، عقیقه واجب تر از قربانی روز عید قربانه. خب این حدیث رو اگه شما دست فقهای معاصر بدید ازش استظهار وجوب میکنند نه استحباب. خب چطور میتونیم رو جمع بکنیم بین این و اون؟ اینجاست که میگیم اون فهمی که فقهای متقدم داشتند از این حدیث و امثال این حدیث مبنی بر استحباب عقیقه، تشکیک معاصرین در معنای استحبابی این احادیث رو از بین میبرد. شکی که معاصرین در حمل این احادیث بر معنای استحباب دارند رو برطرف میکنه، به تعبیری جبران میکند ضعف دلالی این احادیث را. بسیار خوب. الثالث، اما سومین شرطی که مصنف بیان کرده است، سومین شرطی که مصنف بیان داشته است، ببینید ما گفتیم که اجماع یک قرینه قطعی است بر وجود ارتکاز عام متصل به عصر معصوم. شرط سوم میگه نباید قرائنی باشد حاکی از عدم وجود اون جو عام، قرائنی که لااقل احتمال این رو ایجاد بکنند که چنین جو عام برگرفته از عصر حضوری در میان فقهای متقدم وجود نداشته. کاملا هم مشخصه، بر مبنای حساب احتمالات قضیه کاملا قابل توضیحه. شما بخواید بر اساس قرائنی که عبارتند از فتاوای فقها و اجماع رو رقم زدند کشف بکنید از جو عام، توان این قرائن، این فتاوا در تعارض با قرائنی که دلالت معکوس دارند از بین می رود و همین باعث می شه که روند حساب احتمالات متوقف بشه یا کند بشه، متوقف بشه یا کند بشه. خیلی وقتها هست که این قرائن فاقد اعتبارند، یعنی فی نفس این قرائنی که برعکس اجماع نفی وجود چنان جو عامی رو میکنن، فی نفسه بسا فاقد اعتبار باشن، اما به هر حال به عنوان یک قرینه باری از احتمال رو در مقابل بار احتمالی حاصل از فتوای فقهای مجمع قرار میدن. و همین جهت هست که روند حساب احتمالات به نفع کشف اون جو عام با چالش مواجه میشه. مثلا در خیلی از جزئیات حج ما شاهد سخت گیری های فقها هستیم. مثلا در باب طواف میبینیم که فقها سخت گیرانه آمدند، حکم کردند به اینکه باید طواف در یک محدوده بین رکن و المقام صورت بگیره. این جزئیاتی که در حج دیده میشه و خیلی سخت گیران است. خب اینها رو ولو اینکه اجماع در موردشون وجود داشته باشه، میشود بر اساس قرائن تاریخی که هست مورد مناقشه قرار داد، به این معنا که اگر واقعا قصه حج اینجور سخت بود، پس متشرعین عصر حضور اهل بیت باید نسبت به تعلم احکام حج خیلی اهتمام بیشتری از اون چه که شواهد تاریخی نشون میدهد میورزیدن. تعلم حج یک امر سخت و دشواری میشد که از عهده بسیاری از مردم، خصوصا مردم عوام عصر حضور، بر نمی آمد و باید مقوله حج و تعلم احکام و شرایط مناسک حجی در عصر معصوم یک مقوله بقرنجی محسوب می شد نزد معاصرین اهل بیت، و این باید در نصوص در متون تاریخی منعکس می شد که مثلا فلان کس یا بهمان کس از رفتن به حج بیم داشت به این جهت که خود رو آماده تعلم مناسک حج نمیدید. اما میبینیم که روند اتیان حج از سوی مردم معاصر اهل بیت خیلی ساده و آسان و راحت صورت میگرفته. همین خود نشان دهنده این است که خیلی از این سخت گیری هایی که در باب حج از سوی فقها صورت گرفته ولو به اجماع هم باشد، جای مطالعه و بررسی دارد و نمیتونه این اجماع کاشف از اون ارتکاز متصل به عصر معصوم باشه، ارتکاز عام و فراگیر متصل به عصر معصوم. خب این شرط سوم هم میتونه بسته به قوت و شدت قرائن ضد اجماع شرط اساسی محسوب بشه یا شرط مساعد. اگر اون قرائن ضد اجماع، قرائنی که در مقابل اجماع اقتضاء دارند و دلالت دارند، قوی باشه، روند حساب احتمالات متوقف میشه. و اگر چنان قوتی نداشته باشه روند حساب احتمالات رو کند میکنه. این از این. اما آخرین شرطی که ایشون در مسئله ذکر میکنه که البته خوب بود این رو ملحق میکرد و همون شرط دوم و بیان مستقلی لازم نبود براش بیاره به جهت توضیح که از خواهم کرد، این است که باید از مسائلی باشه که مجمعین عادتاً هیچ راهی برای شناخت حکم اونها ندارند مگر از طریق شارع مقدس و تعلیم او، مگر از طریق شارع مقدس و تعلیم او، و نشود به طریق عقل مثلا به حکم این مسئله مورد اجماع راه یافت. خب گاهی اوقات هست که فقها قائل میشن به یک حکمی و حال اینکه برای راه یافتن به این حکم تنها لازم نیست ما حدیث اهل بیت رو داشته باشیم، بلکه عقل هم میتونه ما رو به این حکم ببره. مثلا فقها بگویند که در وقت اصابت نجاست به مسجد نماز جایز نیست. خب در وقت اصابت نجاست به مسجد نماز جایز نیست به این معنا که باید شخص مصلی ابتدا ازاله نجاست از مسجد بکنه سپس اقدام به اقامه نماز. خب اینجا ولو اینکه ما شاهد یک حکم اجماعی بین فقها باشیم، اما نکته اینه که می شود به این عدم جواز نماز به وقت وجوب ازاله از طریق استلزام عقلی راه یافت. الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده، این حکم عقله، امر بالشیء مقتضی نهی از ضدش، ضد خاص البته اینجا مقصود دیگه در بحث ما. خب امر به ازاله صورت گرفته، امر به ازاله مقتضی نهی از ضد خاص این ازاله است که عبارت باشد از صلات نماز. بنابراین ما به واسطه امری که به ازاله فوری نجاست از مسجد خورده است به حکم عقل میتونیم کشف بکنیم عدم جواز اقامه صلات را در وقتی که ازاله واجبه. بر این پایه عدم جواز نماز در وقت وجوب ازاله هرچند مورد اجماعه، اما از اون زمره مسائلی نیست که راهی برای شناخت حکمش پیدا نشه الا از طریق بیان شارع و تعلیم او. عقل هم میتونه ما رو به این نقطه برساند. خب گفتم که خوب بود مصنف این شرط رو مستقل ذکر نمی کرد، در ضمن شرط دوم می برد. علت این است که اگر واقعا راهی به غیر از بیان شارع به حکم مسئله ای که اجماع بر حکم شکل گرفته است وجود داشته باشه، این احتمال هست که مستند مجمعین همون راهی باشد که پیش روی ما هم بازه، همون راهی باشد که برای ما هم گشوده است. اینجاست که شایبه مدرکی بودن اجماع میاد وسط، شایبه مدرکی بودن اجماع. همونطور که بیان کردم این میتونه روند حساب احتمالات رو کند که هیچ متوقف کنه، اصلاً متوقف کنه، شرط اساسی به حساب بیاد، بسته به این که چقدر احتمال بدیم استناد مجمعین را به این طریق، به این طریقی که گشوده است پیش روی فقها غیر از اون بیان شارع، بسته به این که چقدر احتمال استناد مجمعین به این طریق وجود داشته باشه. این قسمت هم تطبیق بدیم، بحث رو جمع کن. از سال سوان لا توجد قرائن و اکسیتون، این که وجود نداشته باشه قرائنی برعکس اجماع، اکسیتون این برعکس اجماع، که تدل این قرائن بر این که چنین است در عصر روات و متشرعه معاصر ائمه، معاصرین صفت روات و متشرعه هر دو علیهم السلام، لا یوجد، وجود ندارد اون ارتکاز و رؤیت روشن، اون دید روشن. در چاپ های ما اللزینه نوشته، باید اللزانه بگه، اللزانه، از این جهت که اینها مرفوع اند، الارتکاز و رؤیت الواضحت و نائب فاعل لا یوجد. به هر حال وجود نداشته باشد اون ارتکاز و رؤیت واضحه‌ای که یراد و اکتشافه ما ان طریق اجماع الفقهاء المتقدمین اراده شده است. اکتشاف این ارتکاز و رؤیت واضحه فراگیر از طریق اجماع فقهاء متقدم. بسیار خوب، لا یوجد خبر انهو لا یوجد فی اصل روات والوجه فی هذا شرط واضحون، وجه در این شرط روشنه، عدم وجود قرائن عکسی. بعد ان عرفنا، بعد از اینکه شناختیم چگونگی تسلسل اکتشاف را، اکتشاف چی به چی؟ اکتشاف دلیل شرعی به اجماع که یک سلسله ای داشت، دلیل شرعی مکتشف می شد به اون جو عام معاصر اهل بیت و اون جو عام هم مکتشف می شد به اجماع. بعد ان عرفنا کیفیت تسلسل الاکتشاف و عرفنا دوره، اعتبار کیفیت است، شناختیم نقش حلقه میانی را، المشار الیه، حلقه میانی مورد اشاره، فیه در این تسلسل، فیه متعلق به وسیطه، وسیطی که مورد اشاره قرار گرفت در این تسلسل. فیه رو به مشار نزنید، زنید به وسیط. ارتکاز حلقه وسیط بود در چی؟ در اون سلسله اکتشاف دلیل شرعی به اجماع. بسیار خوب، همونطور که از بیانات من روشن شد، این هم میتونه جزو شروط اساسی باشد برای کشف اجماع و هم میتونه جزو شروط مساعده بر کشف باشه، بسته به قوت اون قرائن عکسی است. اگر خیلی قوی عمل کنند جلو کاشفیت اجماع رو میگیرند و اگر دلالتشون، اقتضائشون ضعیف باشه جلو کاشفیت اجماع رو نمیگیرند، روند کاشفیت اجماع رو کند میکنند. الرابع ان تكون المساله من المسائل التي، چهارم این است که مسئله از مسائلی باشد که لا مجال لتلقی حکمها، مجالی نباشد برای دریافت حکم این مسائل عادتا الا از قبل شارع، یعنی راهی برای کشف حکم این مسئله جلو فقها باز نباشه. و اما اذا کان بالامکانه، اما اگر ممکن باشه تلقی حکم این مسئله از چی؟ از یک قاعده عقلی، مثلا مثل الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده الخاص که مثال زدیم در خارج مطلب، او کانت، این مسئله ای که بر حکمش اجماع شده، مسئلتا تفریعیتا قد یستفاد و حکمها من عموم دلیل او اطلاق دلیل، یک مسئله تفریعی باشه، یعنی از زمره مسائلی باشد که متفرع بر مسائل دیگه محسوب بشه، از شقوق و شاخه های حکم دیگری محسوب بشه، از زمره مسائل تفریعی باشه که بشود استفاده بشه حکمش از عموم دلیلی یا از اطلاق دلیلی. مثلا راجع به قصاص مادر در وقتی که مرتکب قتل عمد فرزند بشه، ما اجماع فقها رو در این مسئله داشته باشیم که مادر قصاص میشه به قتل عمد فرزندش. اینجا ادله قصاص هست، اطلاقات و عمومات ادله قصاص در قتل عمد وجود داره، میتونه مستند حکم به قصاص ما در همین اطلاقات و عمومات ادله قصاص باشه، اطلاقات یا عمومات که در ادله قصاص هست، که خب شامل مادر هم میشه. هر قاتل بالعمدی را محکوم به قصاص میکنه، خب مادر هم یک مصداقش. اینجا مسئله تفریعی است. مسئله تفریعی اینجا مقصود مسئله فقهی نیست. گاهی اوقات میگن فلان مسئله تفریعی است یا فرعی است، کنایه از فقهی بودنش. احکامی که مورد اجماع فقهان فقهی اند، تو اون قضیه بحثی نیست. تفریعی بودن یعنی اینکه این حکم مورد اجماع از فروع یک حکم بزرگتری محسوب بشه، متفرع بر یک حکم بزرگتری به حساب بیاد، مثل همین وجوب قصاص عم به قتل عمد فرزند که از اون کبرای وجوب قصاص در قتل عمد به دست میاد. فلایتم، این فلایتم جواب ازاکان بالامکانه، اگر ممکن باشه دریافت حکم مسئله از قاعده عقلی، پس تمام نیست اکتشاف مذکور. اکتشاف مذکور یعنی اکتشاف دلیل شرعی به واسطه اجماع که سلسله وار بود. علت هم همونطور که اشاره کردم شائبه مدرکی بودنه، و این هم مثل قبلی و قبلتریش هم میتونه از شروط اساسی باشه، هم میتونه از شروط مساعد باشه، بسته به این که چقدر احتمال استناد مجمعین رو به اون طریقی که غیر از بیان اشاره است بدهیم. اگر احتمال استناد بالا باشه، روند حساب احتمال متوقف میشه، و اگر ضعیف باشه، نهایت این است که روند حساب احتمال کند میشه. فقط عموم دلیل و اطلاق و توضیح بدم. من عموم دلیل او اطلاق، مگه عموم دلیل و اطلاق دلیل از شارع نیست؟ ببینید از این جهت ایشون اطلاق و عموم رو از قبل شارع تلقی نکرده، که اصالت الاطلاق و اصالت العموم دو اصل عقلایی عرفی هند. دو اصل عقلایی عرفی هند. این دو اصل که مستند تمسک ما به اطلاقات و عموماته از قبل شارع نیامده، از قبل عرف آمده، نهایت به امضاء شارع مقدس، به اجازه شارع مقدس. بنابراین اطلاق فلان آیه یا عموم فلان حدیث، این اطلاق و عموم من قبل شارع نیست، در واقع متکی به اصالت الاطلاق و العموم است که متخذ از سیره عقلا است. به همین جهت ایشون این تعبیر رو آورد. خب این نکته هم اینجا آخر سر بگم که برای دوستان من شاید باعث سوال شده باشه، و اون این که این شروط مساعد که میگید یعنی چی؟ مثلا اگر قرائن عکسیه وجود داشته باشه میتونه روند حساب احتمالات رو کند کنه. این کندی روند حساب احتمالات یعنی چی؟ بالاخره اجماع یعنی اتفاق الکل. با اتفاق الکل یا ما به قطع به دلیل شرعی میرسیم یا نمیرسیم، از دو حال خارج نیست. کند و تندش دیگه چیه؟ کندی و تندی روند حصول قطع در اجماع یعنی چی؟ ببینید این یک سوال جدی است که باید دوستان من خوب دقت بکنند. یعنی چی فلان قرینه اگر در نقطه مقابل اجماع وجود داشت میتونه حساب احتمالات رو کند کنه و تحصیل یقین از طریق اجماع رو آهسته کنه؟ چطور؟ مثلا تنها توجیهی که میشه واسه این قضیه کرد اینه که ما قبلا هم اشاره کردیم اجماع فقها به ما و اجماع فقها موضوعیت نداره. اون جلسه قبل تصریح کردیم و بهش تاکید داشتیم. ولی شهرت هم میتونه کفایت کنه بر مبنای حساب احتمالات. شهرتی که در مقابلش مخالف قابل اعتنایی وجود نداشته باشه. اگر مثلا اون قرائن عکسیه که ایشون در شرط سوم بیان داشت وجود نداشت، شما از طریق فتوای اکثریت هم کشف قطعی از دلیل شرعی می کردید. اما حالا که این قرائن عکسیه هست، دیگه با جمع احتمالات فتاوای اکثریت فقها به یقین نمی رسید. حتما باید همه فقها فتاواشون به دست بیاد. یعنی این، بنابراین این که مثلا میگیم فلان چیز باعث کندی روند حصول قطع از طریق اجماع میشه، یعنی همین که اگر این نباشه چه بسا اصلا نیازی نباشد به قله اجماع برسیم. در همون دامنه وقتی به رأی اکثریت هم برسیم کاشفیت رقم بخورد. اما اگر چه این عامل کند کنندهی در میان بود، اینجاست که دیگر نمی شود به فتوای اکثریت فقها اکتفا کرد. حتما باید فتوای همه فقها در دست باشه تا بتواند برای انسان قطع به وجود دلیل شرعی پدید بیاد. قطع به وجود دلیل شرعی. بفرمایید. نه، هم که عرض کردم مدرک موجود شرط، حتما باید دست ما موجود باش. فقها ها قطعا بدون مدرک فتوا نمیدن، این از مسلمات. هیچگاه فقها ها بدون مدرک فتوا نمیدند. بنابراین قطعا فقها های مدرکی داشتند، حالا همون ارتکاز عامی که از دوران حضور براشون باقی مانده. اون چه که مهم هست اینه که ما احتمال بدیم مستند مجمعین یکی از این مدارک موجود باشه. وقت این احتمال باعث می شود که دیگه نتونیم یقین کنیم مدرک مجمعین ارتکازی است که از دوران حضور به ارث بردند، بلکه این احتمال مطرح می شود که ای بسا مستند مجمعین همین مدرک موجود باشه. اما مثلا شما فرض بگیرید که اجماع فقها بود، این یک، و بدانیم یا احتمال بدیم به یک حدیثی استناد کردن، دو، حدیث مشخص و معینی که به دست ما نرسیده، این هم سه. اینجا همون اشکال محقق اصفهانی برمیگرده که خب اگر واقعا نهایت اجماع فقها کاشف از وجود فلان حدیثه و این حدیث برای ما معلوم نیست از حس سند یا از حس دلالت تمام باشه، که خب این فرض تخیلیه. ما که بدانیم یا احتمال بدیم به حدیثی تمسک کرده اند که این حدیث به دست ما نرسیده است، این فرض تخیلی از این جهت که روش فقها و شیوهشون این بود که همه احادیث رو ذکر میکردن ولو احادیثی که مورد اعراضشون بود، مورد اعتناشون نبود. با یک همچین روندی که ما از علما شاهدیم هرگز نمیتونیم این تصور رو بکنیم که یک روایت مشخصی دست مجمعین بوده و مستندشون بوده و اینها ذکر نکردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.